ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرشد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید حضور ایران در جنگ با گروه حکومتی اسلامی در عراق سودمند بوده است. معاون پارلمانی وزارت خارجه از کشته شدن یک ایرانی در فرودگاه استانبول خبر داد. هواپیمای کشوری اعلام کرد وضعیت فرودگاه آتاتورک استانبول به حالت عادی بر نگشته است. جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده حضور ایران در عراق را برای از بین بردن تهدید گروه موسوم به حکومت اسلامی سودمند توصیف کرد. وزیر خارجه آمریکا که در جشنواره عقاید و نظرات در شهر آسپن ایتالیا، آسپن ایالت کلرادو سخن میگفت، در پاسخ به این پرسش که حضور ایران در عراق را بیشتر مضر می‌داند یا مفید اظهار داشت، حضور ایران در عراق به نحوی مشخص سودمند بوده است. به گزارش شبکه خبری CNN آقای کری افسود همه می‌دانند که با ایران چالش‌هایی داریم، اما داعش برای ایران موضوعی اصلی است و در واقع در این مورد منافع مشترک داریم. وزیر خارجه آمریکا در این حال در مورد همتای ایرانیش گفت که در حال حاضر در ارتباط مستقیم با او بوده و درباره بحران‌های جهانی گفتگو می‌کند. معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید در حمله انتحاری شب گذشته فرودگاه استانبول تا کنون یک ایرانی کشته و دست کم 5 نفر مجروح شدند. حسن قشقاوی که این خبر را بر مبنای آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سرکنسولگری ایران در استانبول اعلام می‌کرد، در این حال افزود وضعیت یک نفر از افراد زخمی وخیم گزارش شده است. به گزارش رویترز بر طبق آخرین آمار اعلام شده 36 تن در حملات انتحاری شب گذشته جان خود را از دست دادند. شمار مجروحان حادثه فرودگاه آتاتورک حدود 150 نفر اعلام شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری میگوید لغو پروازهای 4 شرکت هواپیمایی داخلی ایران به علت انفجار در فرودگاه آتاتورک استانبول به قوت خود باقی است. رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با اظهار اینکه وضعیت فرودگاه آتاتورک استانبول به حالت عادی بر نگشته افزود اطلاعات و زمان جدید پروازهای لغو شده از سوی شرکت‌های هوایی اعلام خواهد شد. به گزارش آسوشیتد پرس فرودگاه آتاتورک استانبول تا حدی فعالیت‌هایش را از سر گرفته، اما همچنان بیش از 1/3 پروازهای برنامه‌ریزی شده فرودگاه لغو شده است. در این حال نخست وزیر ترکیه بامداد امروز چهارشنبه به وقت محلی اعلام کرد که نشانه حاکی از دخالت داشتن گروه حکومت اسلامی در حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک استانبول است. به گزارش رسانه‌های ترکیه در پی تیراندازی و 3 انفجار انتحاری در فرودگاه آتاتورک استانبول دست کم 36 نفر کشته و بیش از 150 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز بین‌المللی یلدریم همچنین گفت که وضعیت تعدادی از مجروحان این حملات وخیم است. پیشتر فرماندار استانبول گفته بود که اکثر قربانیان از اتباع ترکیه هستند. بر اساس گزارش ها پس از حملات انتحاری فرودگاه آتاتورک برای 48 ساعت تعطیل شد. در همین باره با همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه میشیم از طریق خط تلفن تا ببینیم جزئیات بیشتر چه هست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری درباره چگونگی وقوع حملات انتحاری به فرودگاه آتاتورک استانبول تا این لحظه در دست داریم؟
مهرداد، مشخص شد که 3 انفجار روی داده، چون تا بامداد امروز صحبت ها از 2 انفجار بود و کشته شدن یکی از مهاجمان انتحاری قبل از اینکه بتونه بمب همراه خودش رو منفجر کنه. اما مسئولان ترکیه به این نتیجه رسیدن که در حقیقت 3 انفجار انتحاری فرودگاه بین‌المللی آتاتورک رو لرزون. دست کم یکی از مهاجمان انتحاری قبل از اینکه بمب همراه خودش رو منفجر کنه به سمت حاضران در سالن فرودگاه تیراندازی کرده و بعد از اون خودش رو منفجر کرده. نیروهای پلیس سعی کردن 2 مهاجم انتحاری رو متوقف کنن با شلیک آتش به سمت اونها قبل از اینکه به محل بازرسی ورودی سالن فرودگاه برسن، که البته این 2 مهاجم هم خودشون رو منفجر میکنن. خبرهایی که قبلا منتشر شده بود مبنی بر اینکه 4 مهاجم دیگه هم حضور داشتن اما فرار کردن، اینها هنوز هیچ منبع این اخبار رو تایید نکرده و تنها صحبت‌های رسانه‌ای هست. این 3 انفجار در 3 نقطه مختلف فرودگاه بین‌المللی آتاتورک روی داده. دست کم 36 نفر کشته شدن همینطور که گفتی و 150 نفر هم زخمی شدن.
تا این لحظه واقعا مشخص شده که چه گروهی عامل این حمله بوده؟ با توجه به اینکه ترکیه میگه داعش، احتمال زیاد داعش هست، نخست وزیر ترکیه اعلام کرده امروز.
بله، نخست وزیر ترکیه این رو اعلام کرد و گفته متهم ردیف اول این حملات گروه داعش است. خب مهاجمان انتحاری با تاکسی خودشون رو رسونده بودن به فرودگاه بین‌المللی آتاتورک. دو مسئول آمریکایی در سازمان مبارزه با تروریسم ایالات متحده که گفتگویی داشتن با خبرگزاری رویترز گفتن که حمله به اهداف آسان با استفاده از مهاجمان انتحاری این وسیله هست که معمولا گروه داعش از اون استفاده میکنه. گفتن درست تا الان داعش برخلاف بسیاری از حملات مسئولیت خودش رو اعلام نکرده، اما با وجود اینکه داعش در ماهای گذشته چندین بار مناطقی در ترکیه رو هدف حمله قرار داده، اما مسئولیت خودش رو به این دلیل اعلام نمیکنه چون همچنان داره از ترکیه استفاده میکنه به عنوان گذرگاهی برای نیروهای خودش تا خودشون رو به عراق و سوریه برسونن.
تعداد قربانیان ایرانی تو این حملات الان چند نفر رسیده؟ موضع ایران چی بوده؟ در این باره هم خیلی کوتاه اگر ممکنه برامون بگو.
همچنان مقام های ایرانی از یک کشته و 5 زخمی صحبت میکنند که گویا حالی که از زخمی ها وخیم هست. اینطور که معاون پارلمانی و کنسولگری و امور ایرانیان خارج از کشور وزارت امور خارجه اعلام کرد، آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه توییتر خودش واکنش نشون داد و در نوشته کوتاهی ابراز داشت که باز هم ترور در فرودگاه کشور دوست و همسایه ما بزشتی سر برافراش، خشونت افرادگرایانه یک خطر جهانی است، باید با هم با آن مقابله کنیم.
کشورهای دیگه چه واکنشی داشتن ایلیا؟
بیشتر واکنش ها از سوی آمریکا بود. در حقیقت اولین واکنش ها هم کاخ سفید آمریکا بیانیه صادر کرد، هم دادستان کل آمریکا و همچنین دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خانم هیلاری کلینتون و آقای دونالد ترامپ. کاخ سفید آمریکا ابراز همبستگی کرد با ترکیه و گفته که در کنار ترکیه خواهد ایستاد آمریکا در مبارزش با تروریسم. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه هم در کنفرانس خبری در بروکسل گفته این اعمال تروریستی پی در پی باعث میشه وضعیت در ترکیه دشوار بشه. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به نام رؤسای و سران اتحادیه اروپا صحبت کرده و گفته که ما ابراز همبستگی میکنیم با مقام های ترکیه. دیگر کشورهای عربی و اسلامی هم موازی مشابه داشتن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه با ما همراه بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
فرصت کوتاهی داریم سری بزنیم به تعدادی از شنوندگان رادیو فردا که پیام هاشون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتند.
این حمله تروریستی که در ترکیه به وقوع پیوسته از طرف هر حزب و گروهی که باشه محکومه و دور از انسانیت و قابل قبول نیست.
با عرض تسلیت به بازماندگان عملیات تروریستی شب گذشته فرودگاه آتاتورک استانبول، باید بگم آقای اردوغان، شما هستید که باعث شدید همین گروه تروریستی داعش وارد سوریه و عراق بشن. مرزهای خودتو باز کردی به خاطر اینکه نفت مجانی بگیری. تو باعث همه این ترورها هستی و حالا هم مردم بیگناه باید تاوانشو پس بدن.
آقای پرزیدنت دکتر روحانی، آیا بهتر نیست که قبل از اینکه مردم ایران زیر این تششعات پارازیتایی که میفرسید ناقص العضو بشن و شکل انسانهای فضایی پیدا کنن، آیا لازم نیست که هرچی زودتر پخش این پارازیتها رو متوقف کنید، به فکر سلامت مردم باشید؟ آقای دکتر روحانی، تو کجای دنیا همچی کاری میکنن که اطلاعات صحیح به دست مردم نرسه؟ آیا این نقض آزادی نیست؟
الان خود من کسایی میشناسم که یه دختر یه دوست داره و میخواد بره یه خونه زن کنه و پول جلو میخواد، ایشون میخواد بره کلیهشو ببوشه، پولای مردمو میبرن میفرستن لبنان واسه لبنانی ها خونه میسازن و واسه پول حزب الله لبنان میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درختان تنومند چنار ولیعصر تهران چند سالی شبانه قطع می شوند و مسئولان از بیماری و خشکی و خطرناک بودن این درختان کهنسال ایران می گویند. شهرداری می گوید درختان مردند و شورای شهر جواب می دهد بر اساس پژوهش‌های این مرکز درختان هنوز زندند و امید به زندگی دارند. در این میان کارزار مردمی شکل گرفته که یادآور خاطرات پایتخت نشین ها با درختان سرسبز و فراوان صد ساله خیابان طولانی ولیعصر است. بیشتر بشنوید در گزارش آزاده اسدی.
کاغذهای رنگی کوچک بر روی تنه بریده شده درختی چند ده ساله در طولانی ترین خیابان ایران چسبیدند. روی یکی نوشته شده: درخت به ما زندگی داد و ما هم زندگیش را گرفتیم. دممان گرم. روی کاغذ کوچک سبز دیگری نوشته شده: آنچه باید قطع شود درخت نیست. این کاغذها که هر لحظه با دستخط یک آبر در خیابان ولیعصر تهران به تعدادشان اضافه می شود، نتیجه کارزار اعتراضی است به نام کمپین حمایت از درختان ولیعصر. کمپینی که برای مطرح کردن این سوال شکل گرفته است: چرا چنار مقاوم که به عمر طولانی مدت و سخت جانی معروف است، به گفته شهرداری تهران خشک شده و باید قطع شود؟ شاید آخرین بار تعدادی از این درختان در آخرین روزهای خرداد ماه قطع شدند و مسئولان همان حرف قدیمی را تکرار کردند. نصرالله آبادیان، شهردار منطقه 11 تهران، به خبرگزاری ایسنا گفت این درختان بر اساس کمیسیون ماده 7 قطع شدند چون خشک شده یا دچار آفت شده بودند. شهرداری میگوید خشکی این درختان به دلیل زباله هایی است که مردم در آب جوی میریزند. حمله موش های فراوان و کم آبی و خشکسالی قریب تهران که درختان را آفت زده کرده و احتمال سقوط آنها را بیشتر کرده است، از دیگر دلایلی است که مسئولان برای قطعی این درختان نام میبرند. اما این دلایل همیشه برای همه قانع کننده نبوده است. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بعد از این اظهار نظر به خبرگزاری ها گفته است این درختان در ظاهر خشک بودند، اما بررسی ها نشان داده درخت ها در توقعه خود، یعنی فاصله بین ریشه و ساقه، هنوز زنده بودند و هنوز امید به زندگی داشتند. فاصله 18 کیلومتری از میدان راه آهن تا میدان تجریش تهران سالهاست شاهد قطع درختان چناری است که به گفته محمد دهخانی، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، به دلیل پیاده راه سازی در امتداد خیابان ولیعصر جدول های بتونی بیخ حلق آنها را گرفتند و با کفسازی بستر جوی مانع از رسیدن آب به درختان می شوند. شهرداری در جواب به قطع درختانی که شبانه انجام می شود می گوید به جای آنها نهال می کارد. اما برخی از اعضای شورای شهر تهران می گویند درختان جدید در پیاده روهای خیابان ولیعصر کاشته می شوند، چون قطع کنندگان درختان اعلام می کنند آب آلوده است و به جای اینکه سرمنشأ آلودگی رفع شود، نحوه کاشت درخت تغییر داده می شود. رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته است بر اساس شناسنامه در این محور تاریخی، یعنی خیابان ولیعصر، 60,000 درخت در بستر نهر کاشته شده بود که حالا تنها حدود 6,000 اصل درخت باقی مانده است. شورای شهر میگوید ساخت و سازها در حوزه این خیابان و گودبرداری ها ممکن است این باقی مانده درختان تاریخی را هم از بین ببرد. این دعوای پینگ پونگی در مورد ماجرای درختان ولیعصر بین مسئولان در شرایطی ادامه دارد که کمپین حمایت از درختان 100 ساله ولیعصر با آن جمله های یک خطی که بر روی باقی مانده درختان بریده شده میچسباندند اعلام کرده است هنوز 24 ساعت از شروع به کار آنها نگذشته بوده که ماموران شهرداری با اره باقی مانده درخت را از قسمت پایین تری بریدند و تمام دست نوشته های مردم را که روی درخت نصب شده بود از بین بردند، با یادداشتی از جمله این پیام: ولیعصر را بدون درختانش نمی شناسیم.
آزادی اسدی گزارش می داد. و اما دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، روز سه‌شنبه گفت که از نتیجه همه پرسی روز پنج‌شنبه درباره خروج این کشور از اتحادیه اروپا متاسف است، اما با جانشین خود درباره داشتن نزدیکترین روابط ممکن میان لندن و این اتحادیه کار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کامرون که در پایان نخستین روز اجلاس رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل سخن میگفت، با اعلام اینکه آرزو میکرد نتیجه همه پرسی به سود باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا میبود، افزود که به خاطر خروج این کشور غمگین است. او پس از اعلان نتیجه همه پرسی اعلام کرد که تا ماه اکتبر و انتخابات حزب محافظه‌کار در آن زمان در سمت نخست وزیری خواهد ماند. در همین حال انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، روز سه‌شنبه گفت که بریتانیا هیچ بختی برای بازگشت به اتحادیه اروپا ندارد. 14:15 به وقت تهران است. با من مرشاد قاسم‌فر همراه بودید در این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.